خارج فقه سیاسی، جلسه هفتم، چهارشنبه 9/9/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. میدانید؟ بله. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حتما مستحضرید گفتگوی ما در مشارکت سیاسی رسید به سؤال ششم. سؤال ششم این بود که آیا در شریعت مطهر اسلام سازکاری برای اعتراض مردم تعریف شده، یا اصلا هر گونه اعتراض غیر مشروعه؟ تا شما بخواد بگید سازکاری هست یا نه. در این مسئله ششم مفصل وارد شدیم، از امامیه گفتیم، از اهل تسنن هم گفت. بعد یک متن رو من هفته گذشته آوردم از دراسات. در دراسات گفته شده بود که اگر حکومتی، حالا مشخصا حکومت اسلامی، حکومت به نام اسلام، یا بگید حکومت بر مسلمانان، اگر موازین شرعی رو در کل مراعات میکنه، یعنی اساس اسلام هست درش، ولی خب یک حفواتی هم، لغزش هایی هم دیده میشه. اینجا گفته شده بود که اعتراض یا حتی براندازی، آشوب، اقتشاش جایز نیست. اما بعضی وقتا هست که نه، یه حکومتی، حالا اسلامی به اسم اسلام، حتی ممکنه اهتمام نسبت به بعضی از شعائرم داشته باشه، اما تو درون حکومت همش فساد، فساد لانه کرده، اینجا دیگه نمیشه بگی جایز نیست، حرفی که اهل تسنن میزنن. اینجا دیگه حالا دیگه باید مثلا فکر کرد، اگر اسباب مهیاست اعتراض کرد، اگر نیست نکرد تا آخر. ببینید، ما هفته گذشته نرسیدیم این مطلب رو بررسی کنیم. درس امروز ابتدا بررسی همین مسئله است. ضمناً یکی از آقایان اشکال خوبی کردن، بذارن من این مطلب ششم تمام بشه، انشاءالله میرسیم اگه با سرعت جلو میریم. بعد آخر کار اون اشکال دوستمون اگه منتظر هستن از فضای مجازی، بعد آخر کار اون اشکال رو میخونم و جواب میدم. ببینید، اگر حکومتی دارای حفوات اساسی نیست، نمیشه اعتراض کرد، اگر هست میشه. ببینید، در این سخن یک مطلب به گمان ما، مطلب مهم، مورد غفلت واقع شده، و اون اینه که اگر ما حکومت رو یک قراری بین مردم و حکومت گذاشتیم و مردم کارگزارانشون رو اگر رأی دادن بر اساس یه شرایطی رأی دادن، حالا اون شرایط مراعات نمیشه، ولو فرض کنیم اصل اسلام هم اون ما بهی یقوم الاسلام هم رعایت بشه، آیا میتونه بگیم مردم حق اعتراض ندارن؟ به عبارت دیگه این بیان دراسات انشاءالله یه بار دیگه امشب مطالعه میکنید، بالاخره یه هفته عبارت پیشون بوده، ولی با این نگاه یه بار دیگه مطالعه کنید ها. ببینید این عبارت دراسات میدونید بیان کی میتونه باشه؟ بیان کسی که برای مشروعیت حکومت نیاز به رأی مردم نمیبینه و میگه حکومت مشروع، سر سوزنیم رأی مردم دخالت نداره. گفتن دیگه، بعضیا گفتن تصدیق کردن، بعضی هم اگر تصدیق نکردن باورشون همینه، حالا حیان و میتن. ولی جالب اینه که خود نویسنده این دراسات این اعتقادو نداره. نویسنده دراسات، البته من نمیدونم پارسال بود سال قبلش بود، گفتم مرحوم آقای منتظری سه مرحله فکرش عوض شده. تو البدر و ظاهر که دوران جوانیاش نوشته و تقریرات درس آقای بروجردیه، البدر و ظاهر، اونجا ایشون یه پاورقی مفصلی داره و مثل همین نظر برخی از معاصران ما برای رأی مردم هیچ جایگاه قائل نیست. بعد اون آیات اکثر هم لا یعقلون و لا یعلمون و این چیزایی که متاسفانه گاهی تو اینجاها استفاده میکنن و جاشم نیست، اینو میاره. در یه مراحلی الان دقیق یادم نیست، یه گزینه متوسطی رو قائل میشه. ایشون در آثاری که اواخر عمرش ارائه داد برای رأی مردم جایگاه قائله، حتی اون دوقلوی ما را نمیگه ها، ما دوقلو داریم اینجا دیگه، که امور الناس و احکام الله، در احکام الله رأی مردم را نداریم ولی در امور الناس داریم. ایشون به این دوقلو هم شاید اگر مطرح میکردیم میگو آره آره من همین را قبول دارم، ولی من تو آثار ایشون ندیدم، با اینکه خب سعی میکردم عبارات دیده بشه در طول چند تا مسئله. ببینید ما حالا ایشون رو میخواییم مؤاخذه کنیم به خود همین نظر اخیر که تو دراسات هم همین نظر رو تقویت میکنه، دراساتون فی ولایت الفقیه، که خب کسی که قائل به رأی مردمه باید قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت رو هم در نظر بگیره. ممکنه به هر حال مردم، مثلا مردم به رئیس جمهوری رأی دادن که فرض کنید فلان کار رو انجام بده، خب حالا بگیم نه این که مخالف اصل اسلام نیست، خب نباشه، مثلا اصلاح ساختار اداری بکنه یا خب نکنه، مردم حق اعتراض دارن، حق حالا از طریق خودش، از طریق معقول، به هر حال مردم هم باید مساله رو در نظر بگیرن. این فضلا اشکال اساسی بر این تفکر که این تفصیلی که تو دراسات آمده به نظر ما تفصیل دقیقی نیست. در ادامه همین مطلب اینو دوست دارم بیشتر دقت کنید. به هر حال بحثا میدونید هر چند ما تلاش کنیم علمی باشه، خب گاهی اجتماعی میشه گاهی سیاسی میشه، ولی به هر حال بحث دیگه باید پیش برد. ببینید راه کاری که دراسات، به عبارت دیگه درست نگفتم، در دراسات که فکر کنم تنها متنیه که به این بحث پرداخته، علا ما به بالی، من تعهد نمیدم همه رو دیده باشم ولی تا اونجایی که ما دنبال کردیم تا تنها متنی که به این بحث به این شکل پرداخته دراسات، ولی در این دراسات شما یک راهکار، چجور بگم، راهکاری که ضمانت اجرا داشته باشه نمیبینید. خوب بود، لازم بود کسی که این بحث رو مطرح میکنه این بحث ضمانت اجراهاش رو در نظر بگیره. حالا من عرض میکنم براتون، در واقع میخوام بگم بحثا ناقصه، نمیگم غلطه ها، اون قبلی اشکال قبلی این بود که بحث غلطه، اما این بحث دومی که دارم عرض میکنم میخوام بگم ناقصه، ضمانت اجرا بیان نشده. مثلا ببینید چقدر ما روایات داریم، امر به معروف و نهی از منکر، اونم امر معروف نهی از منکر منحصر نیست مثلا به فلان بازاری و فلان مثلا بقال و فلان راننده، و در رأس امر به معروف ها امر به معروف حکامه و در رأس نهی از منکر ها نهی از منکر حکامه. یعنی باید یه فضایی باشد که افراد بتونن حاکمانشون رو امر به معروف کنن، نهی از منکر بکنن. چقدر ما نصوص دینی داریم تو این قسمت. یه عبارتی رو معاویه داره، تو برگه بعد هست، بعد نگاه کنید، یه عبارتی رو معاویه داره راجع به امیر المؤمنین که در عقد الفرید ابن عبد ربه، در بلاغات النثار ابن تیفور، نمیدونم در اخبار الوافدات ابن بکار اومده. این کتاب هم همه مال قرون اولیه اسلامه، جز کتاب های نامی و معتبره. میگن یه زنی وارد بر معاویه شد و خب زن پر جرأت زبان به نقد معاویه گشود، معاویه که عادت کرده همش به تملق و چاپلوسی و امثال ذلک، تو پرانتز بگم یه مرد عراقی با شطرش رفت شام، یکی از این شامی ها شطر این مرد عراقی رو پسندید، گفت که شطر من دست تو چیکار میکنه، شطر منو بده. مرد شامی گفت، مرد شامی گفت که این مرد عراق گفت این شطر من از عراق آوردم، این حرفات چیه؟ گفت نه شطر مال منه. زور میخواست بگه دیگه، شام و معاویه رفتن دادگاه معاویه، شطرم بردن. خب قاضی معاویه است دیگه، مثل خودشه دیگه، حکم کرد به نفع مرد شامی، بله این مال مرد شامیه. مرد عراقی دید چی بگه، گفت که یه سوال، این بگه که این شطور نره یا ماده است. حالا برعکس گفت، یا بلد نبود بگه، ندیده بود شطور رو، نره و ماده شو نگاه نکرده بود، شاید حیا کرده بود اونجا شو نگاه کنه. بعد گفت خب آقا این داره مثلا میگه نره، شطور ماده است. شاهد آوردن، دو تا شاهد همونجا تو دادگاه بود، گفتن نه این شطور همون که مرد شامی میگه. بعد این خبر رسید به معاویه، دادقال کرد مرد عراقی. معاویه خواستش، این مرد عراقی رو خواست و یه پولی هم داد، گفت بیا این پول شطورت خوبه، راضی هستی، ولی برو به علی ابن ابی طالب بگو که من چند ده هزار نفر از این آدم ها رو میتونم در یه روز بسیج کنم که برفسم عراق برای جنگ. کسانی که فرق شطر ماده و نر رو یا تشخیص نمیدن یا حاضرن به خاطر من دینشون رو بفروشن، برو به امامت بگو. خب یه همچون آدمی که عادت به این فضا کرده، حالا یه زنی آمده از عراق، همین سه نفر نقل میکنن، ابن عبدالربه و دیگران. بعد یک عبارتی رو معاویه به کار برد، اونو میخوام من امروز استفاده کنم. گفت لمزکم علی ابن ابی طالب الجرأت علی السلطان، به دهانتون انداخت و مزه کرد جرأت بر سلطان رو. فبتی اون ما تفتمون، چقدر طولانی میشه که بتونیم باز بداریم شما رو از این جرأت. شاید مثلا مال بعد از شهادت امیرالمومنین بوده که این میخواسته جرأت بر سلطان از مردم بگیره، ولی میگفته مثل شیرخارگی بچه نیست یه روز دو روز بشه بچه رو گرفت، طول میکشه. ببینید حالا این عبارت مال معاویه است، ولی به هر حال یه خصم داره راجع به امیر میگه. آدم احساس میکنه که اهل بیت، خود قرآن، پیامبر میخواستن حالا به تعبیر این آدم، این شخص، جرأت بر سلطان رو نهادینه کنن. البته شکی نیست جرأت صحیح، جرأت معقول، نه این که حالا هر که هرچی میرسه انجام بده. در هر صورت میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این بحث به اصطلاح اعتراض، نحوه اعتراض در این عبارت دراسات با همه طولانی بودنش بیان نشده، در حالی که جای بیان شدن داره، بیان کردن داره. یه عبارتی هم ببینید، برخی از غربی ها دارن مثل پوپر، اینا یه حرفی دارن به نظر من حرف بدی نیست، حالا یه وقت تو تراث دینیمون هم استفاده کنی اون یه حرف دیگه است. یه عبارت من از فروید نقل کردم چند روز پیش تو درس شنبه، بعضی از دوستان گفتم تو فرمایش امیرالمومنین نیست این جمله قیمت و کل امرئن، یا چیه قدر هر چیزی همتشه، همته. ولی گفتم نه، این کلام مولا کلام فروید نیست، خیلی بالاتر از کلام فرویده، منتها محل بحث من نبود. اونچه امام میفرمایند، میگن سایز شخصیت هر انسانی به همتشه. فروید میگه به مقاومتش در مقابل مشکلات، در حالی که میدونید مقاومت در مقابل مشکلات اصالت نداره. اونچه که اصالت داره همت و قصد و اونی که آدم براش کار بکنه، براش جان بده، براش وقت بگذاره. ولی خب محل بحث من نبوده. حالا همینم میخوام عرض کنم، نمیدونم تو تراث دینی ما هست یا نه. ببینید الان یه فکری در غرب رایجه که برخی از مخالفان دموکراسی در علمای ما به همین تمسک میکنن، میگن آقا شما میگید اکثریت، کی اکثریت حاکم بوده؟ کی؟ چون میدونید در بهترین شرایط افراد مثلا در یه جامعه، اولا صاحبان شرایط شرکت میکنن، خب خیلی ها هستن حق دارن ولی صاحب شرایط نیستن، مثلا به سن 18 نرسیدن، خب به سن 18 نرسه حق نداره، مثلا به سن 16 نرسیده، خب نرسه حق نداره، شناسنامه مثلا شناسنامهش درست نیست، مثلا اولا هیچ وقت یه کیف وسیع حق شرکت ندارن. اونایی که حق شرکت دارن در بهترین شرایط 70-80% شرکت میکنن به طور معمول. باز اینایی که شرکت میکنن به افراد مختلف رأی میدن، همینطور میریزه تا میاد بالا. مثلا یه دفعه میبینی که نماینده یه شهر 3 میلیونی با مثلا 100,000 رای 200,000 رای تو مجلسه، خب حالا تازه میخواد برای کل کشور تصمیم بگیره. واقعا حالا این تازه سلامت انتخابات باشه ها، اگر با پول و رستوران و وعده های کاذب باشه که باز جای خود داره. میخوام عرض کنم ببینید بعضی ها میخوان بگن ما خیلی نباید رو آرای مردم، هی نمیگن تاکید نکنیم، ما میگن موفق نیست، اونی که دموکراسی واقعی توشه حق عزله. یعنی اگر مردم در یه فرایندی رسیدن که حاکمشون به شرایط عمل نمیکنه، به مصلحت عمل نمیکنه، حق عزل داشته باشن. اینقدر که شما رو حق اکثریت، حق نسب تاکید میکنید، رو حق عزل میدونید که خیلی ها که مخالف دموکراسی همین حرفو میزنن، میگن کجا اکثریت هست که شما میگید اکثریت؟ ما تا جواب داره که ما جوابشو سال گذشته و سال قبلش دادیم، اونا یادتون نره. به هر حال ببینید رو بحث پررنگ شدن سازکار اعتراض و حق عزل، مثلا فرض کنید نهادهای ناظر قوی باشن که مهار قدرت بکنن، اینا چیزاییست که بالاخره باید در این به اصطلاح مطلب می اومد که حالا نیومده. نکته دیگه، شاید یکی دو نفر دیر اومدن، داریم بیان دراسات رو که هفته گذشته نقد کردیم داریم نقد میکنیم. ببینید در دراسات بیشتر رو عنصر معصیت تاکید شد. اگر حکومت معصیت کنه، ولی خب میدونید بحث عنصر معصیت یک مطلبه، عنصر مصلحت یک مطلب دیگه است. یه دفعه میگیم اگر رعایت مصلحت نکرد، نگید رعایت مصلحت نکنه یعنی داره معصیت میکنه، نه، تو اون چارت معمول ممکنه معصیت به حساب نه، ولی رعایت مصلحت نباشه. در ولی یه مثال بزنم بیام اینجا، در ولی نسبت به یتیم یه دفعه میگیم ولی نباید خیانت کند، اگر خیانت کند ولایت نداره. بله، ولی فقهای ما اینو میگن آقایان، یا میگن باید رعایت مصلحت رو بکنه. چیه اون آیه کریمه که میفرماید که بلتی هی احسن، با اموال یتاما رفتار کنید بلتی هی احسن. خیلی حرف آقایون، یعنی حتی مصلحت هم نه، اگر یه چیزی حسنه، حسن یعنی مصلحت، اما یه چیزی احسنه باید مراعات احسن رو بکنه. ولی میتونه این خانه رو مال یتیم بیفروشه به 100 میلیون، به 100 میلیون بیفروشه، اتفاقا خوبم هست، شاید 1 میلیون هم از قیمت بازار بالاتره، ولی یه مشتری داره 105 میلیون میخره، ولی نمیتونه بده به 100 میلیون. البته بحث داره، نمیخوام بگم مسلمه، تو مکاسب خاندیدا. ببینید در بحث‌های حاکمیتی ما یه دفعه میچستیم رو کلمه گناه معصیت، یه دفعه زوم میکنیم رو کلمه مصلحت و رعایت مصلحت مردم و مصلحت امت، چون دو مطلبه. یه دفعه رعایت مثلا مصلحت مردم کشور است، اما رعایت امت اسلام نیست، موجب تضعیف امت میشه، اونم باید مراعات بشه. رعایت مصلحت به نظر ما باید جاشو بده، ببخشید، پرهیز از معصیت که نمیخوام بگم غلطه، میخوام بگم معیار دقیق ترش رعایت مصلحته. و بالاخره قدری طولانی شد، یه حدیثی شنیدید که الدین و النصیحه، یا مثلا داریم نصیحت به ائمه مسلمین، بعضیا این نصیحت رو به موعظه معنا میکنن، تو فارسی میگیم منو نصیحت کن، میگه خاک بر سر من بخوام شما رو موعظه کنم، نصیحت کنم. من احساس کردم در این دراسات، البته نمیخوام بگم نویسنده متوجه این مطلب نیست، چون انصاف رعایت کنیم نه متوجه، ولی عبارت ملیز هست لیز دهنده، که مثلا نصیحت، چون تو عبارت نصیحت اومده و قبل و بعدش هم بحث موعظه و مثلا سخن گفتن. میدونید که نصیحت در تراث دینی یعنی خیرخواهی. حالا خیرخواهی دیگه انواع و اقسام داره، یکی از انواع و اقسامش همون موعظه و دلسوزیه، و الا نصیحت به معنای صرف موعظه نیست. یعنی حتی اعتراض گاهی مصداق نصیحته، اعتراض میکنه، حاکم رو مثلا از کارش باز میداره، این بهترین خیرخواهیه، بهترین نصیحته. گاهی به موعظه است، گاهی مثلا به تشکیل، فرض کنید تشکل هاست و امثال ذالک. خب بلند بفرمایید. بله بله قطعاً، بله قطعاً دوتاشه دیگه. یه دفعه از جواز اعتراض میگیم، اینجا الان کاری به تکلیف مردم نداریم، جواز اعتراض، حق اعتراض. بعد میگیم که اگر رعایت مصلحت نکرد حاکمیت، مردم حق اعتراض دارن و اون تکلیف داره که پاسخگو باشه. اما یه جاهایی نه، میرسه به وجوب، مثل که اگه داره فساد میکنه یا داره مصالح امت رو به باد میده، اینجا دیگه میشه تکلیف اعتراض. پس ما دو جانبه بحث میکنیم. اگرم میبینید من اینا رو از هم جدا نمیکنم، چون گمان میکنم روشنه. یه تکلیف است، یه حق، یک جواز است، یک وجوب، یکی از طرف مردم، یکی از طرف حاکمیت. میخواد آخرش باشه دیگه، بفرمایید. بله بلند. خب این شاید اشکالی که ما بر دراسات گرفتیم بر خودمونم وارده، منتها ما فقه و مصلحت رو داریم. میدونید کتاب فقه و مصلحت، مصلحت چیه، ابزار تشخیصش چیه، نهاد تشخیصش چیه، دیگه اونا رو اونجا ببینید. من نمیدونم شما به چی کار دارید، من با جواب شما رو بدم. بسیار خوب، خود باشه دیگه. ببینید بحث بعدی که داریم، اگه برگر رو داشته باشید، ما معمولا یه سری هم به قانون اساسی میزنیم. ببخشید قانون، بالاخره جمهوری اسلامیه، علمای ما تو این قانون نظر داشتن. نمیشه بحث فقه سیاسی بکنی، حق مشارکت و بعد سازکار اعتراض بگیم قانون اساسی رو کار نداریم. چون ببینید قانون اساسی درست قانونه، اما حاصل آراء همون تدوین کنندگان مال 58 هم هست دیگه، که خب پر از خیلی از مراجع کنونی اونجا حضور داشتن، علمای بزرگ، البته اندیشمندانی هم از دانشگاه و غیر حوزه بودن. مشروع مذاکراتشون رو ببینید، واقعا آدم هم به دقت اینها، البته لغزش هم بوده، نمیخوام به هر حال یه حاصل بشریه، ولی انصافا قانون اساسی چیزیست که ما میتونیم بهش اعتماد کنیم. ما فتوا نمیدیم بر اساسش، ولی بالاخره حاصل فکر علمای بزرگ یک دوران خاصه. ببینید در قانون اساسی میدونید اصل معروفش اصل 27. من دیگه ناچارم رو برگه با شما پیش برم، هم زودتر میشه هم دقیقتر. نگاه کنید برگه رو، 137 اصل 27 میگه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ما داریم چه بحث میکنیم؟ سازکار اعتراض در نظام اسلام. قانون اساسی که تبلور اینه اینو داره میگه. پس نمیگه تشکل اجتماعات حرامه، شاید سنی باشه اینجا قبول نمیکنه، میگه حرامه که قبلا داشتیم، میگه نه، راهپیمایی تشکل اجتماعات البته به دو تا شرط، به دو تا شرط، یکی حمل سلاح نباشه، دوم مخل به مبانی اسلام نباشه، جایز. اما حالا اگه بخوان مسلحانه چیز بکنن دیگه، البته این نداره که ممنوعه، شاید بخواد بگه باید اجازه بگیرن، مثلا حالا یه اشاعری میخوان رژه برن با سلاح تشکلی داشته باشن، قاعدتاً چون تشکلات اعتراضیه اینا دیگه نیاوردن. دوم مخل به مبانی اسلام نباشه. جالبه تو مشروع مذاکراتش یکی از آقایون که میخواد بگه این قیدو بیارید، میگه حالا اگر فردا بیان علیه حجاب تظاهرات کنن، مثال که میزنه مثال به علیه حجاب، میگه میخواد اجازه بدید، میخواد بگه جایزه علیه حجاب. خب حجاب از مبانی اسلامه، خب اینم یعنی مخصوصا مثال که زده میشه بحث حجابه. خب خیلی قانون قشنگی آقایان، ولی خیلی ابهام داره. میدونید مخل به مبانی اسلام، شاید هم چاره‌ای نداشتن، نمیخوام بگم مثلا حالا فوری قلم بکنیم تقصیر رو، اما خب ابهام داره. هم اونی که میخواد استفاده کنه، مثلا ممکنه حکومت بگه این مخله، واقعا هم مخل باشه، اونایی که میخوان تشکیل بدن اجتماعاتو بگن نه جز مبانی اسلام نیست، مگه نگفتن؟ مگه حجاب و زیر سوال نبردن؟ نه اجباره به حجاب رو، اصل حجاب رو بردن زیر سوال. از اون طرف حکومت، سوء استفاده حکومت که به هر بهانه‌ای بخواد اجازه تشکل نده، بگی از موارد مخل به مبانی اسلام مثلا، ولی خب به هر حال شاید چاره‌ای هم نبوده، ابهام خودشو داره. اصل 24 رو نگاه کنید، برای من خیلی سوال برانگیز شد این اصل 24، حالا عرض میکنم. نشریات، اون راجع به تشکل ها بود، تشکیل اجتماعات بود و راهپیمایی و اینها، این نه، راجع به نشریاته. میگه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن، بسیار خوب، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند. ببینید چیزی که برای من سوال ایجاد کرد این بود، با بعضی از دوستان اهل این کارم مشورت کردم، حالا عرض می‌کنم چیز آیت شد یا نشد. اینجا ببینید غیر از اخلال به مبانی اسلام یه چیز دیگه آورده، چیه؟ حقوق عمومیه، حقوق عمومیه. خب چرا در اصل 27 این نیومده؟ اگر بگید که خب همون اخلال به مبانی اسلام که باشه، اخلال به حقوق هم هست، خب پس هر دوش همینه. این که در اصل 27 حقوق عمومی نمیاد، در اصل 24 میاد، حالا بگیم حواسشو نبوده، با این روزایی که من خواندم براتون راجع به تدوین قانون اساسی خیلی نمیسازه. من به دوستان گفتم که مشروع مذاکرات آقایون رو در بیارن، یه چیز عجیبی رسیدم در اون تصویب 27، اصل 27 که تو پیش نویس اصل 31، ماده 31، اصل 31 یه وقت رفتید خواستید نگاه کنید، بعدم شده 27، اونجا هم اخلال به مبانی اسلام هم نظم عمومی که تشکل راهپیمایی اجتماعات هم اخلال به مبانی اسلام نباشه هم نظم عمومی رو به هم نزنه. الان دیده باشید گاهی اغتشاشاتی که میشه، میان یه خیابون رو میبندن، یه ترافیک سنگین درست میکنن. الان اینطور عمل میکنن دیگه. خب این نظم عمومی رو به هم میزنه. حالا نمیتونه بگه مثلا مخل به مبانی اسلامه، مگر اینکه بخوان کاری جداگانه بکنن، و الا صرف اینکه خیابون رو ببندن، یه تظاهراتی بکنن، شعاری بدن، بگیم اخلال به مبانی اسلام نیست، ولی اخلال به نظم عمومی هست. آقا صحبت میشه در اصل 27، ولی تصویب نمیشه. آخرش همین در میاد که میبینید فقط اخلال به مبانی اسلامه. با اینکه بهتون بگم سزاوار بود که حقوق عمومی در اصل 27 هم باشه. میدونید اجتماعات، راهپیمایی، با خیابون بستن، یه خیابون رو ببندن، خب اخلال میشه دیگه. چطور یه عزاداری اگر بخوان بکنن هیئت رد بشه، میگن آقا مزاحم مردم نباشید، یه جوری مثلا کنار خیابون رو بگیرید برید. تشکل اجتماعات نظم عمومی رو یا حقوق عمومی رو به هم میزنه، مثلا نظم عمومی رو. سزاوار بود میومد، ولی خب حالا نیامده. و باز بگم بهتون در دنیا میدونید معمولا جای خاصی برای تشکلها دارن. یعنی اینطور نیست که هر خیابونی، هر پیاده روی، هر فلکه‌ای رسیدن تشکیل بدن. یه جاهای مشخصی رو تعریف کردن که برید اونجا کارتون رو انجام بدید و اعتراضتون رو بکنید. آقا اصل 26 هم نگاه کنید، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی، انجمن های اسلامی، اقلیت های دینی شناخته شده آزادن، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی رو نقض نکنن. هیچ کسا نمیتوان از شرکت در اونها منع کرد یا به شرکت در یکی از اونها مجبور ساخت. خیلی سنگین شد آقایون، درسته؟ این اصل 24 هم نسبت به اصل 27 بار بیشتری داره، هم نسبت به اصل 24، درسته؟ به نظر شما چرا اینا اومده؟ استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و حتی نه فقط اسلامی، خط قرمزهای جمهوری اسلامی رو هم نقض نکنن. ببینید در بحث تشکلها، در بحث تظاهرات، من اینجور فکر میکنم، ببینم شما هم تصدیق میکنید ما رو، در بحث اجتماعات، تظاهرات، خب یه چیز نهادینه نیست. اگر بخوایم این بارهای سنگین رو دوششون بذاریم، هیچ معلوم نیست که اصلا هیچ تظاهراتی بتونه باشه. بعد بخوایم اینا رو مثلا تشخیص هم بدیم. اما ببینید احزاب زودگذر نیستن. احزاب میخوان دهان و فعالیت بکنن که یکی از فعالیت هاشون ممکنه چی باشه؟ تشکل ها باشه و اجتماعات باشه. اینه که به نظر ما قانونگذار حکیم اینجا معلوم میشه ها، در بحث تشکل احزاب، انجمن ها، جمعیت ها، میگه خب اینا باید خیلی چیزها رو مراعات کنن، تو اون به قول اونوریا مانیفیستشون، تو اون چی بگیم مثلا شیوه نامه شون، حالا هر چی بگیم مرام نامه شون، تو اون مرام نامه شون باید اینا رو بیارن و عملا هم تو رفتاراشون در دراز مدت مراعات کنن. فرق میذاره قانونگذار، ببینید بین صرف یه تظاهرات آسون میگیره، اما تشکل احزاب و چی که سختگیرانه است، وسطش هم این نشریاتی که در واقع حد وسط بود. خب با رفتار قانونگذار جمهوری اسلامی، قانون اساسی، در این مطلب آشنا شدیم. آقای من دیگه بحث ششم رو تمام میکنم. بحث ششم سازکار اعتراض مردم، این مقدار مفصل شد. من فقط میگم برای که هفته آینده آماده بشید. هفته آینده ببینید اگر ما میخوام سوال مطرح کنم، اگر ما بگیم از مظاهر بارز مشارکت سیاسی حضور نخبه‌گرایی و شایسته سالاری هست که ای کاش مراعات میشد به طور کامل، اگر بگیم هست، در شریعت مطهر ما بعض شرایط رو میبینیم که با این اصل نمیسازه. مثلا خیلی پست ها رو زن نمیتونه داشته باشه، طرف حلال زاده باشه، 12 امامی باشه، مجتهد باشه برای قاضی، مجتهد به این معنای حوزوی شا، اینا چجوری با این مسئله جمع میشه؟ برگه رو دارید آقایان؟ اول یه 20 دقیقه فکر کنید، بعد مطالعه کنید. هفته آینده من محضرتون میگم احتمال داره، من یه مسافرت دارم، درسمون حضوری نباشه، ولی تکرار میکنم اگر حضوری هم نبود خبر بگیرید خواستید بیاید. انشاءالله ما حالا یا شبش چهارشنبه شب یا فردا پنجشنبهش، من چون هفته یه روزه دیگه چیز نکنیم به تعطیلی بخوره، انشاءالله داریم عملا درس هست، حالا یا حضوری یا همون به شکل مجازی. الحمدلله رب العالمین.